تفسیر قرآن کریم صوت شماره 207 سوره فاطر آیات 31 تا 45.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 31 سوره مبارکه فاطر. آیاتی که پشت سر گذاشتیم نکات اعتقادی خیلی جالب و جدیدی رو خوندیم در بحث بعضی از امور طبیعی که خداوند فرمود که ما از این امور طبیعی به اون حقایق توحیدی برسیم. میوه‌های با رنگ‌های مختلف، کوه‌های با رنگ‌های مختلف، خیلی جالبه که ما تو کشورمون تو بعضی مناطق داریم حیوانات با رنگ‌های مختلف. و بعد هم خداوند فرمود که کسانی که از بندگان عالم، صاحب علم حقیقی، صاحب اون نور علم حقیقی هستند، صاحب خشیت از خداوندن و کسانی که با دل به این نشانه‌ها نگاه میکنن به اون حقیقت توحیدی میرسن. حالا ادامه آیات. آیه 31: والذی اوحینا الیک من الکتاب، و آنچه را از کتاب به تو وحی کردیم، هو الحق، آن حق است، مصدقا لما بین یدیه، که تصدیق کننده با کتب پیش از آن، هماهنگ با اونهاست، اونا رو تصدیق میکنه. خداوند قرآن رو فرستاده برای تکمیل کتب آسمانی دیگه، نه ابطال اونها. ان الله بعباده لخبیر بصیر، که خداوند نسبت به بندگانش آگاه بیناست. آیه 32: ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا، سپس این کتاب را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم. این کتاب رو، یعنی همین قرآن رو، به برخی از بندگانمون که این قابلیت رو داشتن بگیرن، امکان دریافت این امواج رو داشتن، گیرندگیشون درست بود، برگزیده بودن، اینا رو به اونها به عنوان میراث دادیم. حالا کیا برگزیدگان بودن؟ سه دسته اینجا مطرح میکنه: فمنهم ظالم لنفسه، پس از میان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند. دسته اول ظالما، مسیر بدی رفتن، افتادن دنبال ظلم و فساد، که در واقع این ظلمشون به خودشون برگشت، در واقع خودشون این وسط متضرر شدن. این دسته اول که اینا طبعا برگزیده ها نیستن دیگه. و من هم مقتصدون، و عده میانه رو بودن. مقتصد، اقتصاد، این که ما به علم و دانش و شرایطی که توش بحث پول و اینا هست میگیم اقتصاد، به خاطر اینکه اقتصاد اصلا معناش یعنی میانه روی، یعنی انسان تو بحث پولی باید یه حالت میانه رو در پیش بگیره تا بتونه از اون پول، از اون امکانات مادی به صلاح و فلاح برسه. اصلا کلمه اقتصاد خودش یه بار معنایی خیلی جالبی داره، یعنی میانه روی. که البته خیلی ها وقتی نگاه غلطی به مسائل پولی و مالی دارن، تو اقتصاد رو رعایت نمی کنن، یعنی تو مباحث اقتصادی میانه روی رو رعایت نمی کنن. بعضی ها میانه رو هن، یعنی نه مثل گروه اول ظالم و به خودشون ظلم کنن، به بقیه ظلم کنن، خراب کنن، نه یه چیز بینابین، خیلی خوب نیستن، خیلی بدم نیستن، یه چیزی وسط هن. خب طبیعیه که اینا هم نمیتونن اون بندگان برگزیده باشن که این کتاب بهشون نازل میشه. میتونن بنده های خوبی باشن، میتونن عاقبت به خیرم باشن، اما نمیتونن برگزیده باشن. برگزیده یعنی علاوه بر اینکه آدمی خوبه، یه نکات برجسته داره. که حالا گروه سوم: و منهم سابقون بالخیرات باذن الله، و از آنها گروهی به اذن خدا در نیکی ها پیشی گرفتن، در خیرات، نیکی ها، سابق یعنی سبقت گیرنده، از بقیه پیشی گرفتن، سبقت گرفتن، باذن الله یعنی البته به توفیقی که خداوند بهشون داد. این گروه سومن، اینا میتونن اون بندگان برگزیده باشن. چرا؟ چون اینا سبقت گیرنده بودن به نسبت قبلی ها، نه ظالم بودن که تو چاه و چاله گیر کنن، نه آدم های متوسط و معمولی بودن که تو یک زندگی معمولی پیش برن، بلکه اینا آدم های برجسته بودن تو خیرات، کارهای نیک، صفات نیک، فضائل اخلاقی، برجستگی های روحی، تو همه ابعاد فردی و اجتماعی و درونی و بیرونی و اینا سبقت گرفته بودن. اینا یه سری از تو سرا در آوردن، اینا خودی نشون دادن، اینا یه لیاقت و برجستگی نشون دادن که خداوند به اینا اون کتاب رو داد. ذالک هو الفضل الکبیر، که آن همان فضیلت بزرگ است، اون فضل بزرگی است که خداوند نسبت به بنده‌اش داره اینه، یعنی کسانی قابل باشن اون کتاب رو بگیرن، اون آموزه‌های بلند الهی رو بگیرن. این آیات مخاطبش کیان؟ مخاطبش اهالی مکه، که ببینید ما کتاب رو که نازل کردیم روی یک حسابیه. چون می اومدن مثلا میگفتن چرا به تو نازل شده، به ما نازل نمیشه، چرا از بنی هاشم، مثلا از فلان تیر و قبیله نه. بعد خداوند میفهمد بابا ما این کتاب رو که نازل کردیم دقیق نگاه کردیم، به برجسته ها دادیم، حالا چه فرقی میکنه از کدوم قبیله باشه؟ بحث لیاقت، شایستگیه. آیه 33: اینا که اینجوریان، حالا اینا پاداش هم دارن. جنات و عدنن، پاداش آنان باغهای بهشت است. یدخلونها، که در آن جاویدانند تا ابد، تا خدا خدایی میکنه، اینا از لطف و مرحمت و نعمتهای الهی در اون بهشت بی نهایت و فوق العاده، ما فوق تصورش بهره مندند. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا، در حالی که با دستبندهای از طلا و مروارید آراستند. و لباسهم فیها ها حریر و لباسشان در آنجا حریر است. بعد وقتی میرن تو اون بهشت با این نعمت های مافوق تصور، آیه 34 و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، و آنها میگویند تمام حمد، تمام ستایش مخصوص خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت. بالاخره تو دنیا پر از سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات، دیگه وقتی میرن اونجا اصلا تموم میشه اونا. ان ربنا لغفور شکور، که همانا پروردگار ما آمرزنده سپاسگزار است. خداوند وجود داده، نعمت داده، توفیق داده، بعد خودش هم شکوره، تشکرم میکنه به خاطر اینکه بنده‌اش خوب انتخاب کردن. آیه 35 الذی احلنا دار المقامت من فضله، همان کسی که با فضل خود. ببینید اولیاء الهی اینجوریان، هر چی از ناحیه خداوند میبینن میدونن که از فضل اوست، از لطف اوست، به خودشون نمیگیرن که بله ما صاحب لیاقت و فلان و دعای پدر و مادر و حتی در این حد هم نمیبینن، میدونن از فضل خداونده، از لطف خداونده. همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت جای داد. لا یمسنا فیها نصب، که نه در آن رنجی به ما میرسد، و لا یمسنا فیها لغوب، و نه سستی و واماندگی و نه درماندگی. مخاطب اهالی مکه که ببینید یه همچین آینده‌ای در پیشه ها، خوب انتخاب کنید تا فرصت دارید، که متاسفانه نفهمیدن، اون فضای فاسد و پایینشون گیر کرده بودن. آیه 36 والذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدند، که خیلی ها از اون اهالی مکه کفر ورزیدند، لهم نار و جهنم، برای آنها آتش دوزخ است. لا یغضا علیهم فیموتو، که نه هرگز بر آنها حکم میشود که پس بمیرند، و لا یخففوا عنهم من عذابها، و نه از عذاب دوزخ تخفیفی برایشان است. یعنی وقتی کفار میرن جهنم، اونایی که ابدیان، اونایی که سرسختی کردن در مقابل حق، اینا تو جهنم میرن، نه کم میشه نه تموم میشه. کذالک نجزی کل کفور، که ما این گونه هر کفران کننده ای را کیفر میدهیم. وقتی میگه کذالک نجزی، یعنی هر کی جا پای اینا بذاره همین عذابش، همین عقوبتش. این مسئله جرقه نیست، استثنا نیست در طول تاریخ، اختصاصی نیست، عمومیه، جریانه، برای همه است، هر کی جا پای اینا بذاره. و خیلی مهمه اگر ما در مقابل یک حقی که بهمون ارائه میشه، اگه بخوایم سرسختی کنیم، مثلا به خاطر منافعی، مناسبی، توهمی، تخیلی، لذتی، شهرتی، چیزی، خیلی خطرناکه. حق عرضه میشه، باید حواسمون رو جمع کنیم. پیروان قرآن همیشه لحظاتی که بهشون چیزی عرضه میشه دقت میکنن. البته اگر باطل باشه، حق نما باشه، مثل این آخرالزمان که کلی مدعیان دروغین، بحث مهدویت و اینا هم زیاده، اگه باطل باشه که آدم بطلانشو میفهمه، کاملا با مبانی و منابعی که در اختیار داره برای خودش، برای دیگران روشن میکنه، اون که هیچی، اون که شیاده. اما اگر حقی باشه چی؟ نباید سرسختی کرد، بلکه کار خطرناک میشه. آیه 37 و هم یسترخون فیها، و آنها در دوزخ فریاد میزنند. یسترخونه از سراخ به معنای فریاد، ناله‌ای که با درخواست کمک همراهه. تو اون دوزخ فریاد میزنند، ربنا اخرجنا، پروردگارا ما رو خارج کن، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آن چه انجام میدادیم. یه عمل صالح، عمل شایسته، عمل به درد بخور. بعد در پاسخشون چی گفته میشه؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکره، آیا شما را به اندازه‌ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر میشود عمر ندادیم؟ خیلی عبارت جالبیه، یعنی به اندازه کافی ما به شما عمر ندادیم. و جاءکم النذیر، و انذار کننده به سراغ شما نیامد، اون موقع خوب سرسختی میکردید، حالا الان که عذابو دارید میبینید، الان فایده نداره که. فذوقوا، پس بچشید. فما للظالمین من نصیر، که برای ظالمان هیچ یاوری نیست. یادتونه چقدر سرسختی میکردید، مانع خیر شده بودید، نه خودتون ایمان میآوردید، نه میذاشتید بقیه ایمان بیارن، پیغمبر رو مسخره میکردید، نسبتهای بد میدادید، این دیوونه است، این روانیه، این مزخرف میگه، این خیال بافه، این توهم برش داشته، فکر میکنه کیه. حالا هرچی پیامبر میگه بابا من هدفهای بزرگ دارم، من از ناحیه خدام با یک منطق روشن، من اینجوری براتون اومدم، اون موقع خوب سرسختی میکردید. مگه نگفت پیغمبر من که برای ظالمان هیچ یاوری نیست؟ خب حالا بچشید دیگه. آیه 38 ان الله عالم غیب السماوات والارض، که همانا خداوند از غیب آسمان ها و زمین آگاه است. انه علیم بذات صدور، و آنچه را در درون دل هاست میداند، یعنی خداوند آنچه را که در پنهان ترین لایه های پنهان انسان ها هم هست میدونه، حتی چیزایی که ماها نمیدونیم. آیه 39 هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد. یعنی یه عده قبل شما بودن، رفتن، شما اومدید، شما میرید، یه عده بعد از شما میاید. نگید مال من، بگید نوبت من، نوبتیه، مالی نیست. اگر مال کسی بود این دنیا به شما نمیرسید، خب قبل از شما هم بودن دیگه، دست اونا میموند. همین که دست اونا نمونده به شما رسیده، یعنی نباید بگید مال من، باید بگید نوبت من، نوبت منه، گرفتم امتحان پس بدم، ببینم چجوری امتحان پس میدم. الان نوبت ماهاست، مثلا آخر زمان در آستانه ظهور علائم ظهور داره مشاهده میشه. شیعه قدرت گرفته، تمام ثروت و قدرت یک کشور آیا در خدمت جاده صاف کردن برای حکومت جهانی امام عصر در نظر گرفته میشود یا نه؟ یا نه تو امتحان مردود، یه عده میرن، شما اومدید برای چی؟ برای جلسه امتحان. فمن کفره فعلیه کفره، پس هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش خواهد بود، خودش ضرر میکنه. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتن، و کافران را کفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزی نمی افزاید. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، و نیز کفرشان جز خسران، یعنی سود و سرمایه رو با هم از دست دادن، جز خسران چیزی بر آنها نمی افزاید. آیه 40، قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی، بگو این معبودانی را که جز خدا میخوانید به من نشان دهید. مازا خلقو من الارض، که چه چیزی از زمین را آفریدند. ام لهم شرکن فی السماوات، یا این که شرکتی در آسمان ها دارند، یعنی تو آفرینش مالکیت. ام آتیناهم کتابا، یا به آنان کتابی داده ایم، کتاب آسمانی. فهم علی بینه من، و دلیلی از آن برای خود دارند، یعنی برای شرک خود، برای انحراف خود، که ندارن دیگه. طبعا نه، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکه ظالمان بعضی بر بعض دیگر، یعنی به یکدیگر وعده نمیدهند مگر دروغین، مگر به فریب. یکی از روش هایی که خداوند به پیامبرانش، انسان های پیامبرگونه یاد میده اینه که میگه اینجوری ازشون سوال هایی بپرسید، سوال هایی که جوابش روشنه، که وجدان های خفته اینا رو بیدار کنه، فطرت های غبار گرفته اینها رو پاک کنه، اینها به فکر وادار بشن، یه خورده این قوه عاقله شون، قوه متفکره شون را بیفته، این مغزاشون از آکبندی در بیاد، که اینا آفرینشی ندارن، مدیریت و حاکمیت عالم دست اینا نیست، بلکه دست خدایی است. که آیه 41، آیه که خیلی گفته میشه برای اینکه بنا اونها از زلزله در امان باشه، صبح و شب بخونید، ان الله یمسک السماوات والارض، که همانا خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می‌دارد، ان تزولا، تا زوال نیابند، یعنی سقوط نکنن، از مدارشون خارج نشن، ولا انزالتا، و اگر زوال پذیرند، یعنی از مدارشون بخوان خارج شن، بخوان حالا یه مشکلی آسیبی بخوان بزنن توی نظام طبیعت به کسی، ان امسکهما من احد من بعده، احدی جز او نمیتواند آن را نگاه دارد، انه کان حلیما غفورا، که همانا او بردبار آمرزنده است، خیلی حلیم با حلم داره با شما رفتار میکنه، خیلی با شما داره راه میاد، هم توی این فرایندی که دارید پیش میرید باتون راه میاد، حلیم بردبار، هم آخرش میخواد با شما راه بیاد، غفور آمرزنده. این آیه است که در روایات گفته شده اگر کسی صبح و شب در خونه بخونه، ان شاء الله اون بنا و کسانی که تو اون بنا هستن از زلزله در امانه. و خیلی خوبه اگه آدم زلزله ای هم میاد احساس میکنه زمین میلرزه، مخصوصا توی آخرالزمانی هم خیلی ها هستش دیگه، اصلا تو روایات داریم دیگه، از نشانه های قبل ظهور حضرت ولیعصر زلزله های متعدده، زلزله های ریز درشت، اصلا بعضیاشو شاید متوجه هم نشیم، اما اگر احساس میکنه آدم زمین میلرزه، سری زبانش کار کنه، به جای اینکه بترسه زبونش قفل بشه، شوک بشه، سری زبونش کار کنه، این آیه رو مثلا بخونه، آدم حفظ کنه این آیه رو، به محض اینکه احساس کرد زمین داره میلرزه، این آیه رو پشت سرم تکرار کنه، هم باعث آرامش انسان میشه، هم قطعا اثرات وضعی داره، یعنی اگه خدای نکرده بلایی باشه، بلا اصلا رفع میشه، هم نشون دهنده قدرت روحی انسانه، انسانی که در مواقع بحرانی شوک نمیشه، زبونش قفل نمیشه، میتونه یه چیزی بگه، میتونه یه کاری بکنه، نشون میده از قبل یه جورایی رو خودش کار کرده، خودسازی کرده، قدرت روحی بالایی به دست آورده، به محض اینکه مشکلی احساس کرد سر این آیه رو تکرار کنه، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا، خیلی خوبه انسان تو مواقع بحرانی زبونش قفل نشه، نترسه، از قبل اگه آدم رو خودش کار کرده باشه میتونه، از قبل کار نکرده باشه، خودسازی نکرده باشه، توی فضاهای بازی که این دشمنان ما فراهم کردن همش بخواد عمرشو تلف کرده باشه، البته تو اون فضاهای بحرانی ممکنه کم بیاره، و همش خداوند این آموزه‌های دینی رو برای همین برای ما گذاشته دیگه، برای اینکه ما به یه قدرت روحی برسیم، بتونیم تاب بیاریم اون عرصه‌های سنگین بالاتر رو، عصر ظهور، عصر رجعت، عرصه قیامت، که اصلا فضا فوق‌العاده فضا و جب سنگینی است، که انشالله هممون کار کنیم به این قوت‌های روحی برسیم. آیه 42، و اقسموا بالله جهد ایمانهم، و آنها با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند، لئن جاءهم نذیر، که اگر انذار کننده‌ای به سراغشان آید، لیکونن اهدا من احد الامم، آنها از هدایت یافته ترین امت‌ها خواهند بود، فلما جاءهم نذیر، پس اما چون انذار کننده‌ای، حالا پیامبری یا کسی که جای پیامبران داره انذار میکنه، برای آنان آمد، ما زادهم الا نفورا، جز نفرت چیزی بر آنان نیفزود. این آیه داره اون حال هوای مشرکان رو قبل از بعثت پیامبر میگه، که یعنی ببین یادتونه قبل از اینکه پیامبر بعثت کنه میکنه. شما داستانهای تاریخ رو میشنیدید، میشنیدید پیامبری برای یهودیان اومده، اونا لجاجت کردن، بعد میگفتید به چقدر آدمای نادانی بودن، اگه برای ما پیغمبری بیاد مثلا حضرت موسی که برای بنی اسرائیل اومد، ما اون رو میپذیرفتیم، اصلا رو چشمون میذاشتیم، حرفش رو قبول میکردیم، همه جوره پاکارش بودیم. بعد میفرماد خب الان براتون اومد، برای چی دارید بدتر از کاری که بنی اسرائیل با حضرت موسی علیه السلام کرد، شما دارید با پیغمبر خودتون میکنید؟ حالا که پاش افتاده، مثل امروز ما میگیم اگر امام زمان ما بیاد چه میکنیم، چه جوری خودمون رو فدا میکنیم، اصلا از خود بی خود میشیم، اصلا همه دنیا رو فراموش میکنیم، فقط امام زمانمون، بهشت میخوایم چیکار، بهشت ما مثلا امام زمان ماست. بعد که امام زمان تشریف میارن، خب دستورات داره دیگه، امام زمان که نمیان یک فرد مقدس خنسایی یه گوشه بشینن هی لبخند بزنن که بله به به کمالله سبح کمالله، امام زمان که اینجوری نیست که، امام میاد اصلاحات میکنه، اشکالاتو برطرف میکنه، میگه آقا اینجا 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 ساختاراتون غلطه، کلن عوض کن فیکون، بعد کلن عوض کن فیکون، خب برخلاف منافع و مناسب و حتی توهمات و تخیلات خیلی هم ممکنه باشه، بعد همونا جلوش وای میستن، همینایی که قبل از اینکه بیاد چجوری زار میزدن، دعای فرج میخوندن، فیلم بازی میکردن. این آیه خیلی جالبه، قشنگ شرح حال امروز ماست. میگه مشرکان قبل از اینکه پیامبر اسلام بیاد، وقتی داستانهای تاریخ یهود، پیامبر یهود، حضرت موسی، اینا رو بالاخره داستانها سینه به سینه نقل میشد دیگه، میخوندن میشنیدن، میگفتن چقدر آدمای نادانی بودن، مثل امروز که ما میگیم چقدر شیعیان نادانی بودن زمان حضرت امیر، زمان امام حسن، زمان امام حسین، زمان اهل بیت، اگه ما بودیم اصلا برای امام حسن خودمون رو فدا میکردیم برای امام حسین. خب الان برای امام زمان داری چیکار میکنی؟ هیچی، فقط شعار میدیم، چسبیدیم به خودخواهی های خودمون، اصلا عقلمون نمیرسه زمین سازی و جاده صاف کردن براش یعنی چی، اصلا نمیدونی بعد چیکار بکنی، میشینید تاریخ میخونید، قضاوت میکنید مردم تاریخو، بیا الان پاش افتاد برای خودتون چیکار کردید؟ هیچی. فلما جاءهم نذیرون، وقتی پیامبر انذار کننده است دیگه، هشدار میده، زبونش زبون تلخیه، اصلاح میخواد بکنه، هشدار میده. وقتی پیامبر اومد یه ذره تلخ عمل کرد، چون وظیفش اینه دیگه، شما وسط کلی بیماری و آلودگی و فضای شرکالود گیر کردید، اون باید اینجوری حرف بزنه، درستش اینه. وقتی اینجوری گفت، ما زادهم الا نفورا، چیزی جز نفرت بر آنان نیفزود. طرف از صبح تا شب دعای فرج میخونه، بعد امام زمان تشریف میارن، یه دستوری میده، خلاف توهمات ایشونه، خلاف ذهنیات ایشونه، خلاف مناسب و منافع ایشونه، بعد میبینه چقدر بدش اومد از این امام زمان. این کی بود دیگه؟ ما که فکر میکردیم بیاد به نفع ماست، این که اومد داره به ضرر ما داره عمل میکنه. خیلی آیه مهمیه. توی آیاتی داشتیم یهود منتظر پیامبر اسلام بودن، در آیه 89 بقره، فلم ما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. یه موقع داستان یهود منتظر بود، اینجا داستان مشرکان منتظره که کمتر این آیه گفته میشه، که ادعا داشتن، تاریخ میخوندن، مردم تاریخ رو قضاوت میکردن، بعد خودشون اومدن وسط میدون، وسط گود، خودشون شدن مورد امتحان. ما زادهم الا نفورا، اما جز نفرت بر اونها نیفزود وقتی نذیر انذار کننده براشون اومد. ما هم همینه، اگر جوری عمل کنیم، توی فضاهای آلوده ای باشیم، خودمون قبل از ظهور همتی بر اصلاح در حد توانمون نداشته باشیم، وقتی اون مصلح کل میاد، ما زادهم الا نفورا. خیلی آیه مهمی است، جا داره روش آدم کار کنه، جوانب مختلف، داستانهای مختلف، به صورت حرفه‌ای‌تر این آیه رو آدم خوب کار کنه. آیه 43، استکبارن فی الارض، اینها همه به خاطر استکبار در زمین و مکر سیئه و نیرنگ های بدشان بود. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینا که اینقدر ادعا میکردن، تاریخ میخوندن، مردم تاریخ رو قضاوت میکردن، خودشون شدن مورد امتحان، به جای اینکه اون پیامبر انذار کننده رو بپذیرن، بیشتر ازش متنفر شدن؟ به خاطر اینکه یک، مستکبر بودن، دو، مکار بودن، حیله‌گر بودن. دقیقاً کسانی که در مقابل امام زمان میستن همینان، مستکبر، مکار. حق بهش عرضه میشه، زورش میاد بپذیره، اصلا نمیپذیره، مستکبر، میره پشت تریبون، بله ما میخوایم مشکلات مردم را حل کنیم، حالا هیچ کاری نمیکنه، تمام رویه و رفتارش، اون ریخت و پاشا، مدیریت های غلط مالی، اینا همه برعکس ادعاهاشه. مکر سیئه، مکاره، خیلی بد مکر میکنه. اینا، اینکه نذیر اومد به جای اینکه بپذیرنش، به جای اینکه عاشقش بشن، متنفر شدن ازش، به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ های بدشون بود. ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، اما این نیرنگ ها تنها دامان صاحبانشان را میگیرد، نمیرسه مگر به خودشون. فهل ینظرون الا سنت الاولین، پس آیا آنها چیزی جز سنت پیشینیان را انتظار دارند؟ سنت های خداوند، قواعد عالم تو این نظام هستی یکیه، چرا میگه تاریخ بخونید؟ چرا این همه تاریخ رو نقل میکنه؟ برای اینکه سنت های خداوند تو این عالم ثابته. آیا اونها چیزی چیزی جز سنت‌های پیشین در انتظار دارن. اونا هم انکار کردن حق و عذاب دردناک، شما هم انکار کردید عذاب دردناک، منتظران ظهور امام زمان هم انکار کنن عذاب دردناک. همینه که هست. فلن تجدل سنت الله تبدیلا، پس هرگز برای سنت خدا تبدیل نخواهی یافت. فلن تجدل سنت الله تحویلا، و هرگز برای سنت الهی تغییری نمیابی. سنت‌های خداوند تو این عالم ثابته. به همین دلیل میگه تاریخ بخونید، عبرت بگیرید، که عبرت تاریخ نشید، که درس بگیرید، که اشتباهات اونا رو تکرار نکنید، چون خداوند یه قواعد و یه سنت‌های ثابتی گذاشته. اینایی که میگن دین مال 1400 سال پیشه، نادان نمیفهمه بابا خداوند تو این عالم یه سنت‌های قوانین ثابتی گذاشته، ربطی به 1400 سال پیش و الان و 1400 سال آینده نداره. در سنت‌های خداوند که سنت‌های ثابته، تبدیل و تحویلی نیست. قشنگ تاکیدم میکنه این آیه. خیلی این دوتا آیه مهمه. ما آیاتی که در رابطه با یهود منتظر داشتیم زیاد گفتیم، اما این آیه در رابطه با مشرکان منتظره، مشرکان مدعی که مینشستن تاریخ میخوندن، مردم تاریخ رو قضاوت میکردن، بعد یه جایی رسید خودشون شدن مورد امتحان، خودشون رفتن وسط گود، مثل امروز که ما وسط گودیم. آیه 44، اولم یسیروا فی الارض، آیا آنان در زمین نگشتند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود. وقتی میگه الذین من قبلهم، یعنی مطالعه تاریخ، نرفتن عبرت بگیرند. و کانوا اشد منهم قوتا، که آنها از اینان قوی تر بودند. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، که نه چیزی در آسمان ها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. انه کان علیما قدیرا، که او دانا و تواناست. خلاصه برید تاریخ بخونید که عبرت بگیرید، که عبرت تاریخ نشید، چون انسان یا عبرت میگیره یا عبرت میشه. شق سومی نیست تو این داستان. و آیه 45 که آیه آخره طبق روال همه سور دیگه داستان رو جمع بندی میکنه، ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، و اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام داده اند، به ما کسبوا، به اون چیزی که انجام دادند، مجازات کند، اونا رو مورد مؤاخذه قرار بده، ما ترک علی زهرها من دابتن، هیچ جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت. یعنی اگه خداوند بخواد سنت مهلدهیشو ورداره، بخواد هر کی خلاف کرد همونجا درجا مجازات کنه، که کسی زنده نمیمونه. ولکن یؤخرهم الی اجل مسما، ولی آنها را تا سرآمد معینی تأخیر میاندازد، یعنی همون سنت مهلدهی. فاذا جاء اجلهم، پس اما هنگامی که اجل آنان فرا رسد، دیگه فرصت و مهلت به اتمام رسیده، دیگه اونجا خداوند هر کس رو به مقتضای عملش جزا میده. فان الله کان بعباده بصیرا، که او نسبت به بندگانش بیناست، یعنی از گفتار و کردار و نیات همه آگاهه، حتی از مخفی ترین لایه های درون انسان. که انشالله خداوند توفیق به ما بده این سوره ها رو که میخونیم با این سوره ها زندگی کنیم، ذهن خودمون رو درگیر کنیم، دلهامون رو ظرف این آیات قرار بدیم. معصومین ما چرا الگوان؟ به خاطر اینکه هر پدیده ای رو نگاه میکردن با این آیات نگاه میکردن، هر چی میشد یه آیه یادشون میومد، میگفتن طبق این آیه داستان اینه، با قرآن نگاه میکردن، با قرآن صحبت میکردن، با قرآن عمل میکردن. در آینده نزدیک که انشاءالله امام زمان ما هم ظهور کرد، با قرآن مدیریت میکنه، حاکمیت کل جهان رو بر اساس این کتاب قرار میده. آیاتی که به ظاهر آیات اعتقادی است، اما کلی درس زندگی تو همه ابعاد برای ما داره، که انشاءالله همه ما تلاش داشته باشیم با این کتاب جدی بریم جلو، که انشاءالله در زمان ظهور امام زمانمون بتونیم سنخیت و تناسب بیشتری داشته باشیم با امام زمانمون، و بتونیم مفید و مؤثر باشیم تو اون حاکمیت جهانی قرآن با محوریت قرآن ناطق حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.